خدا بشم، وقتی پولدار پولدار بشم، وقتی رشد سیاسی بکنم، وقتی یه خونه خوب داشته باشم، وقتی برم خارج زندگی کنم، وقتی که یه ورزشکار موفق باشم و هر چیز دیگر. وقتی زمینه ها رو تعیین میکنیم، مقصد تبدیل به ارزش میشه. ارزش ها دستیافتنی نیستن، خواب و خیال ها و آرزوهایی هستن که ما فقط با خودمون به گور میبریم. ارزش مثل تیری است که ما در کمان میذاریم، ولی هیچ وقت این تیر رو رها نمی کنیم. دوست من از زندگی چی میخوای؟ تربیت صحیح فرزندان، ازدواج موفق، یه خونه باحال، توفیق بندگی خدا. این تیره همین جوریه، هیچ وقت رها نمیشه. ما با همین تیر و کمان میریم تو قبر، بعد جامون نمیشه اون تو. دوستان من، ارزش ها دستیافتنی نیستن. آقای جزایری، رئیس محترم فرهنگ سرا، دیروز که ما داشتیم با هم صحبت میکردیم، چیزی گفتن که خیلی من به وجد اومدم. گفتن آقای فرهنگ، مخاطبین ما، اونایی که فردا میان توی مراسم هدف، انقدر خانومها و آقایون گل گل گل، ماه ماه ماه، خوب خوب خوبیان، ما بهترین های اصفهان رو فردا توی این سالن جمع میکنیم. منم انقدر ذوق 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 کردم، تصمیم گرفتم هر جوری شده یه کاری بکنم که این آدم خوبا با لذت و یک یادگاری خوب از این سالن خارج شن. برای اینه که چند تا دسته چکم را موردم، انشالله پایان جلسه یکی یکی دوستان میان اسم و فامیلشون رو به من اعلام میکنن، من روی هر چک اسم و فامیل هر کدومتون رو مینویسم، چک رو امضا میکنم، مهر میکنم، هدیه به شما ببرین بانک بگیرین. دوستان من به لطف خدا توی حساب بانکی میلیاردی پول دارم، خدا رو هزار مرتبه شد. دیروز فکر میکردم حالا چند میلیونشم به شما هدیه بدم، چه اشکالی داره؟ این همه دوستان خوب میگم باورمون، چک میخوام بهتون بدم. دوستان صدای من گرفت، دوستان چون خیلی خانوم ها و آقایون گلی هستیم، اونجایی که نوشته تاریخ چک، من براتون مینویسم هر چه زودتر، چون میخوام تو بانک خیلی معطل نشه. و اونجایی که نوشته مبلغ چک، براتون میخوام بنویسم هر چه بیشتر. به هر حال من که چند میلیارد پول دارم، شما بگیرین نوش جونت، میرین بانک چک رو میدین، میگین هر چی زودتر هر چی بیشتر، گاف صندوق رو خالی کنین سریعتر. آیا این چک تبدیل به پول میشه؟ چرا نه؟ من توی حسابم میلیاردی پوله، یعنی چی نه؟ چک امضا داره، به اسم شما صادر شده، مهر صادر نمیشه، چون تاریخ و مبلغش دقیق نیست. حتی اگر همه پولهای ایران در حساب من باشه، یک ریال با این چک به شما پول نمیده. یه نفری در این عالم هست مسئول نقد کردن چکهای بندگان خداست، مأمور الهی روزی رسانیه، اسمش چیه؟ حضرت میکائیل. ها خداوند فرشته ای داره به نام میکائیل. این فقط مسئول روزی رسانی است. این ترابل چکای 100 تومانی رو گرفته میدوه دنبال ماها. پس کو؟ پس چرا ما نمیبینیم این میکائیل رو؟ میکائیل همینجاست. منتها ما چکهایی برای عالم میکشیم که مسئول بانک عالم، یه دفعه انگلیسیش بانک، مسئول بانک عالم جناب میکائیل نمیتونه چکای شما رو نقد کنه. دوستان من وقتی گفتم خواسته هاتون، اهدافتون در زندگی رو برای من بنویسین، اینا چکاییه که شما صادر کردین و مسئول نقد کردن این چکا کیه؟ میکائیل. یکیش رو فکر کنم میخواد نقد کنه، این طریق بیرون. مسئول نقد کردن این چکا کیه؟ جناب میکائیل. منتها ایشون میگه خدایا بنده های تو یه چکایی میکشن که نقد شدنی نیست. چکای شما مثل چک منه، هرچی بیشتر هرچی زودتر، هرچی خوبتر هرچی بهتر، هرچی بالتر هرچی بیشتر، هرچی. میگین نه؟ الان من چند تا از چکاتون رو میخونم ببینین شماها دارین با جناب میکائیل چی کار میکنین. میدونین که روزی فقط پول هم نیست دیگه. روایت داریم همه چیزهای خوب روزی است. تو روایت داریم باران روزی است. خدا روزیت کنه بری مکه، انشالله خدا یه همسر خوب روزیت کنه، زیارت عاشورا، اللهم مرزقنا شفاعت الحسین، خدای روزی منو شفاعت ابو عبدالله علیه السلام قرار بده. روزی تمام اینها رو میکائیل مسئولشه، فقط پول نیستا، مسئول روزی رسانی میکائیله. خیلی من از هر کدوم یه دونه رو میخونم. دوستمون نوشتن ازدواج موفق. شما میخواین ازدواجتون چقدر موفق باشه؟ خیلی. انقدر موفق؟ هرچی موفق تر. الان میکائیل وایستاده میگه من چی کار کنم برات. یکی دیگه رو میخونیم. نوشتن که بعضی خیلی پیچی میدونید چیش شدن یک نوار متالیک حرفه‌ای. این چهار رو برای من بخون شما. چی چهار؟ این واقعا این نیست که من گیر میکنم، من اینشون هم داره خونده نمیشه اصلا. خیلی خب بذاریم پنج. این چهارشو واقعا شدن یک نوار مناطیبی که حرفه ای نمیشه. پنجشون نوشتن اجرای یه کنسرت. احتمال این چیده یه عنوان تخصصیه. چی نوازنده نیست بابا، اصلا به مثل ژیمناستیک میمونه. احتمالا یه عنوان تخصصی تو موسیقیه، نمیدونم. نوشتن پنج، اجرای یه کنسرت که من نوازندش باشم. این کنسرت تو کدوم کشور باشه؟ جمعیتی که میان چقدر باشه؟ چه باشه؟ خب معلومه هرچی بزرگتر کنسرت، هرچی بزرگتر باشه، هرچی بازتر جمعیت، هرچی بیشتر باشه، بخار. خب این یعنی چی ها؟ یکی دیگه نوشتن که رفتن به خارج از کشور بعد از رسیدن به 50 سالگی. خب شما بعد از 50 سالگی اگه افغانستان هم برین، خارج از، خب کجا میخوای بری؟ خب طبیعیه دیگه، به هر حال یه جای باحال. حالا احیانا کجا؟ خب هرچی باحال تر، همینجور خارج دیگه بریم. حالا خب میکنم الان وایستاده میخواد به شما ویزا بده. ویزای کجا رو بده؟ یه ویزای خارج. مثل اینه که من بهشون گفتم یه بلیت. بله کجا؟ یه دونه دیگرم بخونه. نوشتن زندگی خوب. شما میخوای زندگی چقدر خوب باشه؟ هرچی خوبتر، هرچی بیشتر، هرچی بهتر، هرچی بالتر. اصلا معلوم خوب خوب، انقدر خوب. خب میکائیل باید با شماها چه بکنه؟ دوستان من، ماها چکهایی برای این عالم میکشیم که نقد شدنی هستن یا نیستن؟ نیستند. من میخوام ماشین بخرم. ایشون توی خیابون از جیان که میبینه میخواد بخره تا بنز. میخرم، خوبشو میخرم، از اینا میخرم. نه اونم خوبه، اینم باحاله ها، هیچ وقتم نمیخره. دوستان من، ارزش ها دستیافتنی نیستن. حالا من میخوام ارزش ها رو، چیزهای دست نایافتنی رو، خواب و خیال ها رو براتون تبدیل کنم به هدف. چیزهایی که نمیتونیم بهش برسیم رو تبدیل کنیم به چیزهایی که میشه بهش رسید. دوستان من، بذارین یک ویژگی از هدف رو براتون بگم، بعد اینا رو تبدیل کنید. هدف آنچنان دقیق و روشن است که به محض اعلام و بارها و بارها و بارها بعد از اعلام، ذهن ما را برای رسیدن به خواسته در گیر می کند. این جمله رو داشته باشین، این شاه کلید بحث هدف. هدف آنچنان دقیق و روشن است که به محض اعلام و بارها و بارها و بارها بعد از اعلام، ذهن ما را برای رسیدن به خواسته درگیر میکنه. خب دوست من، شما از زندگی چی میخواستی؟ خوشبختی؟ خیلی خب، خوشبختی که مقصد بود، یه کلمه گنگه. شما خوشبختی رو در چی میدونی؟ آقای فرهنگ، اگه من یه روزی بشم رفیق خدا، فکر میکنم انسان خوشبختیم. خب خیلی خوبه، باریکلا، ولی رفاقت با خدا ارزشه و شما هیچ وقت رفیق خدا نمیشه. حالا من اینو میخوام تبدیل کنم به هدف. بگو ببینم برای رفاقت با خدا میخواد چی کار بکنی؟ خب میخوام نماز اول وقت بخونم. این شد هدف. اذان ظهر چه ساعتیه؟ آها، اونی که میخواد رفیق خدا بشود که میشه یه ارزش، اینو تبدیل به هدف میکنه. میخوام نماز اول وقت بخونم. وقتی اذان ظهر ساعت یکه، از 12:30 دیگه ذهن من درگیره. تو قرار نماز اول وقت بکنه، آماده باش، وضو بگیر، مقدماتشو بچین. دارم تو خیابون میرم، صدای اذان از بلندگوی مسجد پخش میشه، ذهنم درگیره. تو قرار بود نماز اول وقت بخونی. تو برای رفاقت با خدا میخواد چی کار کنی؟ میخوام دروغ نگم. این شد هدف. چون تا میای دروغ بگی ذهن درگیره. دروغ نگو، دروغ نگو، تو قرار بود دروغ نگی، دروغ دروغ دروغ، ذهن درگیره. ولی من میخوام رفیق خدا بشم. 11:30 شب میگیم نماز تو خوندی؟ نه، میدونی من دارم فکر میکنم واقعا خدای مهربان. و 12 شب پیژامه ماماندوز رو میده بالا. مهر با دست پرت میشه، با پا تنظیم میشه. همشین وای میسه، انگار میخواد دوئل کنه اینجوری. سلام نمازم داد همونجا به لوه. بعد این میخواد رفیق خدا باش. این فرق ارزش و هدف. دوست من بگو ببینم از زندگی چی میخوای. خب خوشبختی. خب خوشبختی مقصده. تو خوشبختی رو تو چی میدونی؟ آقای فرهنگ اگه من یه روز جهانگرد بشم دور دنیا رو بگردم خوشبختم؟ خیلی خب، پس از نظر شما خوشبختی یعنی جهان گرد شدن. باشه، جهان گرد شدن ارزشه و تو هیچ وقت جهان گرد نمیشی. حالا بذار ما اینو تبدیل به هدف کنیم. تو که میخوای جهان گرد بشی، اولین کشوری که میخوای بری کجاست؟ یه جای باحال. کجا؟ کجا؟ پاریس. البته پاریس شهر، گفتم کشور. اولین کشوری که میخوام برم فرانسه است. میخوام برم پاریس. خب رفتن به پاریس، رفتن به کشور فرانسه شد هدف. میدونین چرا؟ ذهن من همین الان درگیر شد. رفتم خونه یه سری برم روی اینترنت سایت سفارت فرانسه در ایران رو یه بررسی بکنم ببینن ویزا چجوری میدن. من دارم با ماشین رانندگی میکنم، با ماشینم از جلوی یه آژانس هوایی رد میشم، اسم کلی کشور رو شیشش نوشته شده. اگه لابلای این اسما اسم فرانسه یا تور پاریس باشد، تا چشم من به این میخوره دوباره ذهن چی میشه؟ درگیر میشه. وایسا وایسا، برو توی آژانس. روزتون بخیر، این تور فرانسه‌تون که نوشتین چجوریه؟ حالا کسی که میخواد جهانگرد بشه یه نگاهی به شیشه آژانس میکنه، اسم 15 تا کشور روی شیشه نوشته شده. چه کار میکنه؟ میره تو مثلا میگه روزتون بخیر، این 15 تا رو چجوری میرن؟ فقط یه نگاهی میکنه میگه همه رو میرم، همه. هیچ کدومم نمیره. حالا ما در روانشناسی موفقیت میگیم کسی که میداند چه میخواهد و به سمت خواسته گام برمی‌دارد، عوامل، اسباب، علل، شرایط یکی یکی سر و کله‌شون پیدا میشه. کسی که نمی‌داند می‌خواد به کدوم سمت بره و پی چیزی نمی‌گرده، سر و کله چیزی هم پیدا. من تا اینو میگم یکی میگه ای بابا آقای فرهنگ دلت خوشه، حالا من تعیین کنم می‌خوام برم فرانسه، پول نداریم نهار بخوریم. دوست من تو تعیین کن چی میخوای و به سمتش حرکت کن. برو تو این آژانس و اون آژانس بپرس تور فرانسه چجوریه. اگه علل و اسباب یکی یکی جور نشد، هر چی خواستی به من بگو. من تمام زندگیم اینجوریه. یه روز یه دوستی اومد سر کلاس ازم پرسید که آقای فرهنگ نماز خوف چیه؟ من یه اطلاعاتی از نماز خوف داشتم بهش دادم، گفتم اینه 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 اینه، ولی خودم راضی نشدم. از کلاس اومدم بیرون گفتم خدایا نماز خوف، نماز خوف. من اطلاعات بیشتر چجوری از این گیر بیارم؟ تو رساله ها ننوشتن نماز خوف. شب که تو خونه خوابیدم با فکر نماز خوف خوابم برد. نماز خوف، نماز خوف رفت. صبح بلند شدم رفتم سر کلاس، یکی بسته کادو به ام داد. باز کردم در کمال ناباوری دیدم روی جلد کتاب نوشته نماز خوف. دوستان اگه یکی بخواد به یه معلمی کتاب هدیه کنه، احتمالش 1 در میلیارده کتابی رو تهیه کنه به آخر نماز خوف کتابی کسی به کسی هدیه بده، چیزی نیست که. ولی ذهن من درگیر این موضوع بود. فقط 1 روز گذشت، یه نفر به من کتابی درباره نماز خوف هدیه داد. تو چیزای کوچیک و بزرگ بارها در زندگی منو تجربه کردم. تو بدون چی میخوای به سمت خواسته گام بردار، ببین چجوری علل و شرایط سر و کلشون پیدا میشه. من میخوام برم فرانسه. میکروفونو بدین به این دوستم، میکروفونو بدین به این خانم، چون میخوام صداتون ضبط بشه روی فیلم. اون وسط تا دستتونو بلند کنین ها ببینن شون. دست به دست کنین. علیکم. چه بلاهایی سر این، نه تقصیر از شما نیست، این خودش. ببینید اینجوری دوتا بزنید تو سرش، اینجوری اینجوری. حالا صحبت کنید، رفت. دوتا دیگه بزنید، حالا صحبت کنید. دیدیم این روشش تو سری بود. خب تجربه من از سالیان گذشته میکروفونا تو سری میخوام. خب بسیار عالی. حضرت
من
خواهی ماشینی میخواهی خوشم بطر بکنم مشکلی سمری
کنم تویتای
چه مدلی میخواهی؟ کمری حتما فول آپشن هم باشه نه؟ بله. چه رنگی؟ سفید هم باشه. بسیار خوش سلیقه. خب دو تا داستان وجود دارد. داستان اول، شما الان نشستی، پول تو جیبت چقدره؟ 2000 تومان. یه ماه دیگه کمری فول آپشن 40 میلیون. یه داستان اینه که خواسته خنده داره، یعنی زمان معقولی براش تعریف نشده که این جزء درسای امروز ما هست. یه قسمت دوم هم داره. گاهی ما چیزی میخوایم که به صلاحمون نیست. خداوند عالم ما اگه از همه تکنیکام استفاده کنیم اون رو به ما نمیده. ولی سوال، شما پیشا پیش میتونی از حدس بزنی که این تویوتا به نفعت هست یا نیست؟ پس میتونی اقدامات تو متوقف کنی، بگی اصلا ما تلاش نمی کنیم. از کجا معلوم به صلاح نباشه؟ شما تلاش رو بکن، اگه به صلاح نبود بهش نمیرسی. ما بحثی داریم در دین اسلام به نام بداء. در بدا، میکروفون دیگه خاموشش کنه، دکمش رو ببندیم. در بحث بدا میگیم گاهی وقتا ما همه کارها رو میکنیم و همه شرایط جور میشه، اصلا ما در 2 قدمی خواسته ایم. خداوند به هر دلیل، مثلا چون صلاح نمیداند یا چون باید من بعدن به این برسم یا اراده خدا حاکم می شود بر کلیه علل و اسباب، همه شرایط کنار میره و اون کار اتفاق نمی افتد یا برعکس اتفاق می افته. در حالی که همه چیز چیده شده ها، اراده خدا کل اینو از بین می برد. از امام جواد علیه السلام سوال کردن، اینی که میگن آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، نگید امام زمان بعد از امام جواد آمدن، از خود زمان پیغمبر ما روایت داریم درباره اون امامی که میاد و غایب میشه. از امام سوال میکنن که آیا این که میگن امام زمان روز جمعه ظهور میکنن، آیا حتما ما جمعه ها منتظر باشیم؟ امام جواد علیه السلام فرمودن خیر، خیر ممکن است بدا صورت بگیرد، خداوند در روز دوشنبه ای اراده کنن امام ظهور کنن. الزامی در جمعه آمدن امام نیست. گفته شده جمعه میان، ولی اراده خدا بر این قرار بگیرد که دوشنبه بیان. امام معصوم فرمودن نه، الزاماً جمعه منتظر نباشید. اونی که سوال میکرد گفت یبن رسول الله، گفتن علل و اسباب و شرایطی باید چیده بشود که امام بیان، علائم ظهور، این میشه اون میشه. آیا باید همه این اتفاقات بیفته امام بیان؟ امام جواد علیه السلام فرمودن خیر، ممکن است بدا صورت بگیرد، هیچ کدام از علائم ظهور پدید نیاد و امام ظهور کند. اونی که سوال میکرد زرنگی کرد، گفت پس اگه اینجوریه ممکنه ظهور خود آقا هم مورد بدا قرار بگیره، اصلا خدا اراده کنه امام هیچ وقت نیاد. امام جواد خندیدن، گفتن ظهور مولای ما، ظهور امام عصر وعده خداست و در قرآن داریم ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمی کنه. پس چیزی که خدا وعده کرده شامل بدا نمیشه. ولی خدا وعده نکردن که ما قول میدیم حتما جمعه بفرستیم، ما قول میدیم این 20 تا اتفاق بیفته، نه. علائم ظهور و روز ظهور جزء وعده های خدا نیست، میتونه شامل بدا بشه. خود ظهور جزء وعده های الهی شامل بدا نمیشه. ممکنه شما برای هدفی تلاش کنید، همه چیزم چیده شده، شما یه قدم فاصله دارید، این هدف رو میخواییم ورش داریم، خداوند اراده بکند همه چیز به هم بریزه. این ممکنه ها وجود داره، ولی ما به خاطر اینا فعالیتمون رو متوقف، ما دیگه هیچ کاری نمی، از کجا معلوم فردا بدا نشه یه وقت؟ ما تلاشمون رو میکنیم، خدا اگه نخواست خب نخواست. دوستان من، پس متوجه شدین که هدف فرقش با ارزش و مقصد چیه. من میخوام خیالم راحت شه، میخوام مطمئن شم شما این ستا رو میتونین از هم تفکیک کنید، چون اگه نتونین این ستا رو جدا بکنین از همین اول داستان ما گیریم. چند تا عبارت میگم، اگه مقصد بود شماها داد میزنین، مقصد هدف بود هدف، ارزش ارزش. اگه این ستا رو تونستین تفکیک کنین میریم وارد قسمت دوم صحبت میشیم. دوستان من میخوام موفق شم، مقصد، چون این موفقیت هیچیش معلوم، اگه گفتم در چه زمینه‌ای میخوام موفق شم تازه میشه ارزش. من میخوام خیلی رشد کنم، مقصد، خیلی رشد در چه زمینه‌ای؟ هر روز بهتر از دیروز، سایران. میخوام مرتب پیشرفت کنم، پیشرفت پشت پیشرفت، پولدار پولدار. نوارتون رو مقصد گیر کرد، پول پول. آها زمینه تعیین شد. میخوام خونه بخرم، ماشین بخرم، برم خارج، ورزش کنم حرفه‌ای. ارزش، میخوام قهرمان شنای استان تهران بشم، میخوام یه خونه بخرم 200 متر دو خوابه تو مطهری، میخوام یه سوپرمارکت بزنم تو مشتاق. هدف، میخوام یه ژیان قرمز بخرم. میدونین چرا؟ چون ژیان قرمز دیدم میدونم. فروشیه، فروشی چه قسطی میدین؟ ژیان قسطی. یکی میگه آقای فرهنگ من یک ژیان قرمز دارم، این دو تا ویژگی جالب داره. گفتم چیه؟ گفت یک این که هر روز منو میبره، دو این که هر روز آبرومو میبره. این منو آبرومو هر روز با هم میبره. گفتم یعنی چی؟ گفت یه معما میگم حل کن بهت بگم یعنی چی. گفتم خب بگو ببینم معمات. گفت به من بگو شباهت ژیان با پیژامه چیه؟ گفتم نمیدونم. گفت با هر دوش تا سر کوچه بیشتر نمیشود. گفتم والا پیژامه احیانا تا دم در بیشتر نباید بری، و سر کوچه چیه؟ ولی جیان چرا تا سر کوچه؟ گفت این چی، تا وسط کوچه هر روز میرن پت 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 خاموش میشه، همه محل آقا شهرام هول بدیم، این هر روز هم منو میبره هم آبرومو تو محل میبره، کل محل میدونن دیگه باید بیان هول بدن. دوستان من، توی زندگیاتون هدفای انتخاب میکنین بزرگ 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 بزرگ. به بعضی ها میگم دوست من زندگی چجوری هست؟ خدایا شکر یه آب باریکه ای هست. خدایا من دوست دارم با کامیون برم روی اینا. این چه شکریه میکنی تو؟ یا باریکه، مگه من و شما آمدیم تو این دنیا واسه شیر سماور؟ باریکه هست؟ این عداعت فرا چیه؟ دوستان من، چرا یک تابلو مثل مونالیزا لبخند ژکوند، یک اثر هنری بسیار گران قیمته، میگن تابلوی لبخند ژکوند 2,000,000 دلار پولشه؟ چرا؟ چون داوینچی کشیده. اگه فرهنگ کشیده بود 2 دلارم. آقا این تابلو مال کیه؟ چه لبخند با نمک فرهنگ، برو بابا. یک خالقش کیه؟ یک استاد هنرمنده. دوم، استاد از این تابلو یه دونه کشیده، یعنی منحصر به فرده. اگه استاد 12 تا لبخند ژکوند میکشیدن هیچ ارزشی؟ و همه ما همینیم. خالق تک تک ما یک استاده هنرمنده که استاد از هر کدام ما یک تابلو بیشتر نقاشی. پس ما خیلی گرون قیمتیم. آب باریکه چیه؟ ماها آمدیم توی این دنیا برای خلق رودهای خروشان. من با شکر خیلی موافقم، ولی با عداعتفار یا باریکی هر شکر، این شکر در هزار تو کوفت برداره. دوست من، ما برای آب باریکه توی این دنیا نیمیم، دنبال هدفهای بزرگ باش، مادی و معنوی، مادی و معنوی. بگو من الان درآمدم ماهی 300 تومنه، میخوام 15 سال دیگه درآمدم ماهی 10 میلیون باشه. بعضی ها میگن ای بابا این فرهنگم چقدر دنیا طلبه، دنیا طلب، دنیا دوست، دنیا پرست، دنیا زده، دنیایی دو... ولمون کن. من به شما بگم، من از بچگیم از آدمهایی که اینجوری عداعتفار در میارن بدم میومد. 15 سالم بود رفتم برای جبهه، گفتن بچه ای برو باباتو بیار. به بابام گفتم، بابام گفت جبهه؟ دستتو بخون بچه پر رو. دیدم نمیشه. یه پیرمردی داشتیم تو مسجدمون، رفتم خواهش و التماس، اینو به جای بابام غالب کردم بردمش بسیج. اونجا گفتم پدر بچت ممکنه شهید بشه اینا، گفتی که در راه خداست. یه نفر رو غالب کردیم جای بابای، در رفتیم، رفتیم جبهه. من 5 سال توی جنگ بودم، خدا لطف کرده، بزرگترین لطف خدا در زندگی. دوستان 5-6 ما جبهه بودم، میمدم مرخصی، بعضی ها رو میدیدم این لباس ها یقا آخوندی، یه تسبیح این بر، یه سررسید این بر، پیرن رو شلوار، سلام علیکم رزمندگان اسلام، یا ابا سن سه برابر من بچه 15 ساله. میگفتم خب حاج آقا شما بیاین جبهه. میگفت پسرم توفیق میخواد. میگفتم حاج آقا من راه توفیقشو بلدم، با هم میریم اعزام نیرو، شما یه فرم پر کنین توفیقه حله. میگفت نه پسرم ما لیاقت نداریم یا الله. میگفتم حاج آقا فیلم بازی نکن، بگو نمیخوام بیا. از بچگیم از این آدمایی که عدا اطفار در میارن بدم میاد. این عدا اطفارا چیه؟ تا ما از دنیا مثال میزنیم انشاءالله قصر بهشتی. بابا جان قصر بهشتی سر جای خودش، این دنیا باید دنبال زندگی خوب باشی. میگن که آخه میدونین ما یه اشکالی داریم تو مملکتمون، همه مردم متخصص همه چیز، هممون دینشناسیم، هممون سیاستمداریم، هممون اقتصاددانیم. ماشاءالله هر ایرانی 6 تا دکترا داره همزمان. تا حرف میزنی روایت میخونه. ببخشید شما کجا رفتی علم تخصصی روایت رو یاد گرفتی؟ تو حوزه 8 سال درس میخونه که متخصص علم روایت بشه. همینجوری واسه خودش روایت میخونه، میگه خونه خاله است. تا میگیم دنبال هدفهای بزرگ مادی باش، رسول الله فرمودن الفقر فخری، فقر افتخار من. خب به تو چه مربوط؟ بله؟ بله. یکی رفت پیش علی علیه السلام، یک آقایی گفت که علی جان من با زن و بچه‌م توی خونه اجاره‌ای زندگی میکنم، نون بخور نمیری هست. مثل ما چی میگیم؟ صورت رو با سیلی سرخ نگه میداری. شروع کرد از اوضاع سخت زندگی گفتن. علی فرمود چرا اینجوری زندگی میکنیم؟ گفت علی جان الگوی ما شمایی، ما هم شنیدیم شما و خانم در خانه اجاره‌ای زندگی میکنیم. آقا علی علیه السلام، خانم فاطمه سلام الله علیها در خانه اجاره‌ای خیر، در یک اتاق اجاره‌ای زندگی می‌کردند. امام حسن مجتبی علیه السلام هم در همان اتاق اجاره‌ای به دنیا میاد. علی جان الگوی ما شمایی، ما شنیدیم شما خانم بچه‌ها گاهی دروس